ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس مجلس ایران راهی دمشق شد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید اتفاقات سال 88 دلیل بحران ارزی در ایران بوده است. آمریکا برای مقابله با هکرهای کره شمالی از چین درخواست کمک کرده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی صبح امروز راهی سوریه شد. وی در این سفر علاوه بر سوریه به لبنان و عراق نیز خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دیدار با رؤسای مجلس و مقام‌های ارشد سوریه، عراق و لبنان از جمله برنامه‌های علی لاریجانی در این تور منطقه‌ای خواهد بود. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران آنچه را فتنه 88 نامیده مهمترین عامل بحران ارزی ایران معرفی کرد. آقای آل اسحاق در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که اتفاقات سال 88 ضربات سنگینی به اقتصاد ایران وارد کرد و سبب شد پیشرفت کشور برای تأمین رفاه مردم به عقب بیفتد. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید در گفتگویش با میرحسین موسوی پس از انتخابات به او هشدار داده که از ادامه بحران‌های پس از انتخابات به لحاظ اقتصادی به ایران ضربه خواهد زد. یکی از مقامات رسمی آمریکایی روز شنبه اعلام کرد که آمریکا از چین خواسته است برای مبارزه با هکرهای کره شمالی با این کشور همکاری کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یکی از مقام‌های رسمی کاخ سفید که نامی از وی برده نشده میگوید آمریکا نگرانی خود را در مورد حمله هکرهای کره شمالی به کمپانی سونی پیکچرز با چین در میان گذاشته است. دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند. گفته می‌شود فرد ضارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور بوده و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه‌پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به اسلحه برده است. هراس دوباره به اردوگاه اصولگرایان بازگشته. هراس از بازگشت احمدی نژاد. این بخشی از گزارش روزنامه اعتماد است. این روزنامه همچنین نوشته محمود احمدی نژاد به دنبال راه انداختن جریانی در انتخابات مجلس و نهایتاً ورود به عرصه انتخابات ریاست جمهوری 12 است. بیژن نوباوه نماینده اصولگرای مجلس هم به سایت فردا گفته اصولگرایان احمدی نژاد را قبول ندارند، چه با مشایی چه بی مشایی. و منصور حقیقت پور دیگر نماینده مجلس هم میگوید جریان منتسب به احمدی نژاد هیچ خیری به نظام نرساند. وحید پور استاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی و از او پرسیده آیا اصولگرایان از بازگشت محمود احمدی نژاد به قدرت هراس دارند؟ مرتضی کاظمیان در پاریس:
من فکر میکنم بیشتر از این که یک نوع هراس وجود داشته باشه از بازگشت باند احمدی نژاد مشایی به قدرت، یک نوع تبریجویی و فاصله گذاری وجود داره بین لایه‌های مختلف اصولگرایان با آقای احمدی نژاد، به ویژه اون بخشی که در حوزه راست میانه و محافظه‌کاران عملگرا تعریف میشد. یعنی بعد از اون که کاملا مشخص شد که هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای زاویه پیدا کرده با آقای احمدی نژاد، به گمان من دوره تاریخی این جریان به تعبیر سر اومده و طبیعتاً اصولگرایان تلاش میکنن که مرزبندی کنن میان عملکرد سیاسی اجتماعی خودشون با جریان آقای احمدی نژاد. این البته به این معنا نیست که بازگشت این گفتمان احمدی نژادی یا باند احمدی نژاد مشایی یا کسانی که نزدیکن به این دیدگاه اساساً منتفی به قدرت، اما به نظر میسه خود آقای احمدی نژاد و این جریان طبیعتاً باید خداحافظی کنه با ورود مجدد و برجسته به حکومت.
آقای کاظمی، آیا این هراس فقط در بین اصولگرایان یا در بین طیف اعتدالگرا و اصلاح طلب هم اونها خیالشون از این سمت آقای احمدی نژاد راحته و فکر میکنن که در رقابت‌های بعدی مثل انتخابات آتی مجلس اونها با افراد و گروه‌های غیر از آقای احمدی نژاد روبرو هستند؟
من گمان میکنم که اساسا جریان هایی که مبتنی میکنن به حرکت سیاسی خودشون رو بر عدالت خواهی و عدالت طلبی و با این از شعارها تلاش میکنن که لایه های فرودست و اخشار فقیر جامعه رو جذب خودشون کنن، اینها همواره این پتانسیل رو دارن برای اینکه آرای بیشتری رو کسب کنن و بخش مهمی از جامعه رو به سوی خودشون فرا بخوانن و این طبیعتا میتونه یک تهدید بالقوه باشه برای گفتمان اصلاح طلبی یا محافظه‌کاران میانه رو. ولی کسانی که این عدالت خواهی رو تعقیب میکنن اگر مستظهر نباشن به اراده هسته مرکزی در قدرت در جمهوری اسلامی، من فکر میکنم که اساسا بتونن پیش ببرن دیدگاه‌های خودشون رو. و البته امیدوارم اصلاح طلبان درس آموخته باشن از انتخابات 84 و به ویژه دولت آقای روحانی که اعتنای خاصی نداره به برحال اقشار فرودست و لایه‌های اجتماعی محروم، در نظر داشته باشه که قدرت و تداوم حضورش در حکومت تضمین شده نیستش.
آقای کاظمی اتفاقا اشاره‌ای داشتید، اما من میخوام به طور مشخص‌تر بدونم که در چه صورت اصولگرایان معتدل و همچنین اصلاح طلبان بازی قدرت رو ممکنه در آینده به نفع آقای احمدی نژاد یا تیم او یا فکر او ببازن، در چه صورت این اتفاق ممکنه بیفته؟
من چنان که اشاره کردم فکر نمی‌کنم که باند احمدی نژاد مشروعی شانسی برای بازگشت به قدرت داشته باشه، به ویژه اونجایی که سپاه پاسداران دست بالا رو داره و آقای خامنه‌ای کاملا یک نگاه انتقادی داره به باند احمدی نژاد مشروعی. ولی اساسا جریان راست افراطی یا کسانی که در حوزه جبهه پایداری تعریف میشن یا اطرافیان آقای مصباحی یزدی، کسانی که دغدغه دموکراسی ندارن و خودشون رو با شعارهای عدالت‌خواهانه برجسته میکنن، اینها میتونن همواره یک نوع تهدید باشن برای راست میانه و طبیعتا برای اصلاح طلبان.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان در پاریس. اما در 30 روز اعتصاب قضایی 27 زندانی سیاسی در زندان ارومیه بعد از ظهر روز شنبه، تظاهرات آرامی از طرف دو کمیته بین‌المللی علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در شهر کلن آلمان برگزار شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در همبستگی با 27 تن از زندانیان سیاسی زندان ارومیه که 30 روز است به خاطر شرایط حاکم بر زندان دست به اعتصاب قضا زدند، بعد از ظهر روز شنبه تظاهرات آرامی از سوی دو کمیته بین‌المللی علیه اعدام و آزادی زندانیان سیاسی در میدان مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کلن برگزار شد. این زندانیان در اعتراض به عدم رعایت تفکیک جرائم در نگهداری زندانیان دست به اعتصاب قضا زدند. چگونگی وضع جسمانی این 27 زندانی، اولین پرسش رادیو فردا از سخنگوی این حرکت همبستگی مینا احدی است.
7 نفر از زندانیا در وضعیت خیلی وخیمی بودن، یعنی افت فشار خون، وزن خیلی زیادی را از دست دادن و در آستانه بیهوشی بودن که بردنشون بهداری زندان، ولی بازم خبر داریم متاسفانه دریافت نمیکنن سرم و اینا را و دارن مقاومت میکنن. من در این حال بسیار بسیار نگران سامان نسیم هستم، پسر جوانی که الان عکسش را هم ما در دست داریم. وقتی 17 ساله بود دستگیر شده در زندان به خاطر فعالیت سیاسی، دستگیر شده به اعدام محکوم شده و به خانواده‌اش و با برادرش از طرف وزارت اطلاعات تماس گرفتن، گفتن اگر سامان اعتصاب قضاشو تمام نکنه زودتر اعدام میشه و این به نظر من بسیار بسیار خطرناک. ما هم اعلام میکنیم که صداشون به گوش دیگران رسید و بهتر اعتصاب قضا رو تمام کنن، به ویژه اینکه 10 نفر اعدامی در بین این 27 نفر هستن و همه این 10 نفر رو جمهوری اسلامی تهدید کرده که ممکنه زودتر اعدامشون بکنه.
در حرکت همبستگی با زندانیان اعتصابی زندان ارومیه در شهر کلن، امجد حسین پناهی از فعالان حقوق بشر کرد در گفتگو با ما میگوید که دستگاه‌های مسئول هنوز پاسخی به خواسته‌های این زندانیان ندادند.
نه مسئولین زندان، نه مسئولین قوه قضاییه، نه وزارت اطلاعات هیچ گونه پاسخگویی به این زندانیان نداده. از طرف دیگه هم بنا به اطلاعاتی که ما داریم، این پرونده از مسئولین زندان گرفته شده و در دست دادگستری و وزارت اطلاعات هستش و خارج از اون در بند دیگه یه نفر که وکیل مدافع کردم هستش، آقای مسعود شمس نژاد، از عضو کانون وکلای ایرانه که خودش یکی از وکلای این زندانیان بوده قبلا، خودش حکم 4 ماهه داره به جرم این که فقط این پرونده ها رو عهده‌دار شده قبلا، خودش هم و احتساب غذا به سر میبره متاسفانه و روز به روز میگذره نگرانی های خانواده ها جامعه مدنی تو کردستان در مورد و این زندانیان بیشتر میشه.
خواستتون چیه؟
خب اولین خواسته اینه که جمهوری اسلامی به خواسته این زندانی هایی که احتساب غذا کردن جواب بدن. بالاخره اینا زندانی هایی هستن که در زیر خطر اعدام و شکنجه و فشار قرار گرفتن و یک ماه در احتساب غذا به سر میبرن و کسی جوابشون نمیده. بس اینه که بالاخره زندانیان هم حقی دارن و این حقشون باید رعایت بشه.
علاوه بر این حرکت در شهر کلن، در روزهای گذشته زندانیان سیاسی در چند شهر ایران هم همبستگیشان را از طریق انتشار بیانیه و بعضن اعتصاب قضا با 27 زندانی سیاسی که 30 روز است در بند 12 زندان مرکزی ارومیه اعتصاب قضا کرده اند ابراز داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
آیا در خانواده اسلامی زن و مرد با هم برابرند؟ برابری در خانواده به چه معناست؟ با من رویا کریم مرج در برنامه این هفته صدای دیگر همراه شوید تا پاسخ این پرسش ها را از پروین بختیار نژاد و حسین قاضیان بشنوید. هفته نیمه بعد از ظهر یک شنبه، رادیو فردا.
و حالا نوبت میرسه به اینکه از شما دعوت کنم به خبرهای ورزشی امروز توجه فرمایید از حبیب روشنزاده.
تیم فوتبال رئال مادرید در جام باشگاه‌های جهان به مقام قهرمانی رسید تا همچنان یکی از پرافتخارترین تیم‌های دنیا باشد. شب گذشته در مراکش در فینال جام باشگاه‌های جهان تیم رئال مادرید قهرمان باشگاه‌های اروپا با پیروزی 2-0 مقابل تیم سان لورنزوی آرژانتین قهرمان باشگاه‌های آمریکای جنوبی به بزرگترین افتخار خود در جهان دست یافت. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتس، رئال مادرید نیمه اول مسابقه را با گل دقیقه 37 سرگیو راموس پشت سر گذاشت. در نیمه دوم نیز رئال مادرید توسط گرت بیل بازیکن بریتانیایی خود بار دیگر دروازه سان لورنزو را گشود تا 2-0 پیروز و قهرمان باشگاه‌های جهان شود. برای کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی رئال این پیروزی دومین افتخار بزرگ در جام باشگاه‌های جهان است که در کارنامه خود ثبت می‌کند. آنچلوتی 7 سال پیش نیز با میلان آسه قهرمان باشگاه‌های جهان شده بود. حالا رئال مادرید با آنچلوتی می رود که پیروزی‌های خود را به عنوان پیشاهنگ لالیگا در اسپانیا دنبال کند و همچنین در مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با تیم آلمانی شالکه روبرو شود. در تهران مسابقات واترپولوی باشگاه‌های آسیا با قهرمانی تیم آستانه قزاقستان پایان یافت. تیم آستانه قزاقستان در بازی فینال با نتیجه 13-6 تیم زرین معدن یکی از دو نماینده ایران را شکست داد و عنوان قهرمانی 10th دوره مسابقات واترپولوی باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. زرین معدن دوم شد و قادسیه عربستان سوم. عطاالله برخوردی یکی از بازیکنان تیم زرین معدن در گزارشی در شبکه خبر گفت نماینده قزاقستان تیم قوی بود.
ما تمام تلاشمون رو کردیم، این تیم قزاقستان تیم اول آسیاست که تو بازی این چوان هم قهرمان بازی‌های آسیایی شد، خیلی تیم قوی بود.
اما اکبر عربدوست سرمربی تیم زرین معدن به داوری معترض بود و انتظار داشت برای بازی فینال داوران اروپایی یا ایرانی مسابقه را قضاوت کنند.
متاسفم واسه کنفدراسیون آسیا که نمیتونه برای فینال یک بازی دو تا داور اروپایی بیاره، چون این داورها به هیچ عنوان در حد این بازی نبودن. داورای ایرانی ما حداقل من میتونم 6 تا داور ایرانی اسم ببرم که خیلی از اینا سرترن، ولی چرا اینا نیستن؟
به طور کلی رقابت های واترپولوی باشگاه های آسیا در حد و اندازه این قاره نبود و از بیش از 40 کشور آسیایی فقط 5 کشور نمایندگان خود را شرکت داده بودند. ایران، کویت، عربستان، افغانستان و قزاقستان که برخی با 2 تیم شرکت کرده بودند. هیچ یک از کشورهای شرق آسیا از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی نمایندگان خود را به تهران اعزام نکردند. و در ایتالیا در هفته 16 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها سری آ در یک مسابقه حساس تیم فوتبال روم دیشب در بازی خانگی زورش به میلان آسه نرسید و بدون گل مساوی کرد تا امتیاز از دست بدهد. با این نتیجه تیم روم نتوانست خود را به یوونتوس صدر جدولی نزدیک کند و با اختلاف 3 امتیاز در مکان دوم ایستاد. میلان که از دقیقه 70 ده نفره شده بود 7th است.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00420 21 12 21 12 تکرار میکنم 00 42 02 21 12 21 12 بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.